یک نسخه ای رو بپیچیم بعد فراموش بکنیم و فردا از اون اوضاعمون خوب شد دوباره فراموش بکنیم. یعنی ما یک صنعتی رو پایه‌گذاری بکنیم، تولید رو پایه‌گذاری بکنیم که این پویا باشه، ادامه پیدا بکنه. و این مناطق آزاد میتونن نقش خیلی تعیین کننده ای تو این زمینه داشته باشن. امروز عرض کردم به مهمانان برنامه قبل از اینکه برنامه شروع بشه، امروز در چین کارگر ساده حداقل ماهی 6 میلیون تومان حقوقش است. امروز در ایران این رقم 1/3. پس ما میتونیم رقابت بکنیم، ولی باید بریم به جای اینکه بریم کالا وارد کنیم، بریم صنایع مونتاژ رو وارد بکنیم، بیایم و از مناطق آزاد پایلوت بکنیم، این کارو شروع بکنیم و رو تولیدات کار بکنیم و اینو بومی کنیم در کشور. برعکسش صادرات هم همین مشکل رو ما داریم. اما ملاحظه میکنید خیلی از کالای صادراتیمون به صورت مواد اولیه از کشور داره صادر میشه و این ارزش افزودش مال کشوری هست که داره صنایع بسته‌بندی روش انجام میده، آمبولانج میکنه و به نام اون کشور، متأسفانه حالا من مشخصا عرض بکنم کشور امارات، خیلی از تجار و کالا رو دارن میبرن در اونجا بسته‌بندی مجدد میکنن و صادرات انجام میدن. این نقش رو میتونن مناطق آزاد داشته باشن به شرطی که به نرم افزاری یه سری از قوانین مواد اصلاح بشه. قانون امور گمرکی رو ما برای اینکه صورت مسئله رو پاک بکنیم از ترس قاچاق در از صادرات جعلی اومدیم تسری دادیم قانون امور گمرکی رو به مرز خارجی، در صورتی که فریزون یعنی همین مناطق آزاد خارج از مرز گمرکی جمهوری اسلامی هستن. یعنی اگر ما این امکان به وجود بیاد، ما خدمت های پور ابراهیمی هم گفتیم ایشون پذیرفتن و قرار شد جزیره‌کیش رو به عنوان پایلوت بابت این طرح انجام بدن، یه اصلاحی رو قانون انجام بدن انشالله. حالا این لایحه‌اش باید توسط دولت تقدیم مجلس بشه و این اصلاح بشه که به این شکل که ما اگه مواد اولیه رو وارد مناطق آزاد کردیم از مشوقهای صادراتی بتونن استفاده کنن و تمرین صادرات مناطق آزاد شروع بکنن، یعنی اون صنایع بسته‌بندی برای صادرات در مناطق آزاد ایجاد بشه، یعنی برعکسش رو صادرات هم ما میتونیم خیلی موفق عمل کنیم.
ممنونم از شما جناب مهندس رحمان صادق نجفی، رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد و مشاور مدیر عامل منطقه آزاد کیش. جناب سرهنگ سهراب بهرامی، راهکار، نظر و پیشنهادی اگر هست یا کلام پایانی شنونده ایم، شما برنامه‌ریزیاتون بر چه اساسیه؟ بالاخره این آمار و ارقام ها باید در اختیار شما حداقل قرار بگیره.
بله، عرض کردم
که شما بالاخره بدونید کجا تمرکز هستی رو داشته باشید، توی چه مناطقی باشه. من فکر می‌کنم حداقل شما لازم هست که در جریان آمار و ارقام قرار بگیرید. بله، در خدمتتون هستم.
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق عنوان متولی و مسئول ارائه آمار مشخص شده و آقای دهخانی هم فرمودن مرکز آمار ستاد مرکزی قرار آمار اعلام کنن، نه اینکه مرکز آمار ایران.
تو کام گفتن مرکز آمار ایران،
مرکز آمار ستاد مرکزی.
بله،
آره. ولی هنوز تا الان آماری تهیه نشده، فرمودن که انشالله خرداد ما آمار میاد و که روش برنامه ریزی بشه. قطعا هم شما درست فرمودین یک وقفه پیش میاره، ولی ما به عنوان پلیس امنیت اقتصادی وظیفه اصلیمون ایجاد امنیت و ارتقای بسترهای اقتصاد جهت امنیت تولید کنندگانمون، تولید کنندگان، صادر کنندگان، وارد کنندگان، ما وظیفه‌مونه که براش امنیت ایجاد بکنیم که به امید خدا بتونن با امنیت خاطر فعالیت اقتصادیشون رو انجام بدن، ما هم کمک دوستان بکنیم در جهت رونق تولید.
ممنونم از شما جناب سرهنگ سهراب بهرامی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی. و تشکر از همه همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. ان شاء الله فردا هم با موضوع الزامات مدیریت تجارت در مناطق آزاد در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش، طاعات قبول، خدا نگهدار.
خب تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی که موضوع امروزشون قاچاق و مناطق آزاد بود که تقدیم شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. اما راز یک نشونی، شرح دعای روز 14 ماه مبارک رمضان.
راز یک نشانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والخفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين.
دوری کردن از خطرات مثل هر کار دیگری، علاوه بر اینکه آگاهی و دانش میخواد، تمرین هم میخواد. اینجوری نیست که اگر یه نفر، من، شما یا هر کسی دیگه، فقط بدونیم که چه خطرات و چه اشکالات و چه بلاها و چه آفاتی سر راه کارمون هستش کافی باشه. لازمه که برای این که در معرض اینها قرار نگیریم تمرین کنیم. شنیدیم مکرر کسایی که میخوان نصیحت بکنن میگن حواستو جمع کن، دقت کن. دقت کردن، حواس جمع کردن تمرین میخواد. کسی که حواسش رو جمع نکنه دائما در معرض این هستش که چیزهایی که میتواند به انسان لطمه برسونه و در حالت طبیعی اشکال نیست. مثلا یه سنگی از یه جایی میفته، چه میدونم یه بادی میوزه، یه چالهی سر راه هست، اینا که به حالت طبیعی اصلا جزء طبیعت عالم هست. ولی اینکه نسبت ما با اونها ممکن است به شکلی باشه که به ما لطمه بخوره، مثل اینکه یه حشره‌ای مثلا هست که خب در عالم کار خودشو داره و درست هم هست، در جای خودش نشسته، یک باکتری، یک ویروسی، یک میکروبی هستش که این در عالم داره کار درستی رو انجام میده، یه خلأی اگر نباشه در عالم ایجاد میشه و چرخه هستی و زندگی رو کامل میکنه، این سر جای خودش. ولی وقتی که با ما نسبت پیدا بکنه برای ما مضر هست، سلامتیمون رو به خطر میندازه، تواناییم رو کم میکنه، امکاناتمون رو ممکن از بین ببره. خب برای این که دوچار همچین بلا و آفتی نشیم لازم هستش که اول بدانیم که چه چیزهایی به ما لطمه میزنه، نسبت ما با چه چیزهایی نسبت صحیحی نیست، مفیده برای ما نیست، و دو، تمرین کنیم که دقت داشته باشیم کجاها گرفتار اینها نشیم. مثلا یه موقع انسان ها دستشون رو نمیشستن موقعی که خواستن غذا بخورن یا میخواستن به دهانشون ببرن، به چشمشون بکشن. الان مدت هاست انسان ها تمرین کردند که نظافت بهتری داشته باشن برای اینکه از بلای بیماری دور بشن. بنابراین خیلی مهمه که انسان علاوه بر دونستن خطرات و چیزهایی که به او لطمه میزنن، تمرین حواس جمعی بکنه، تمرین دقت بکنه. اون وقت از در معرض خطر بودن هم میتوانه رها بشه، که البته بارها و بارها بزرگترامون بهم گفتن و هر عقل سلیمی حکم میکنه که اینا تازه چیه؟ شرایطی است که زور ما میرسه فراهم کنی. ولی ما از کجا میدونیم که چه بلایایی هستش که اصلا ما نمیشناسیمشون؟ از کجا میدونیم که حالا این تلاش ما حتما جواب میده؟ اینجاست که فقر اون رو در حضرت حق عرض میکنیم، میگیم خدایا امر تو که دقت بکنیم و دانش کسب بکنیم، اون دانش رو تمرین بکنیم که درست عمل بکنیم، عمل کردی؟ منت بگذار، تو بزرگی خودت، به رحمت خودت، به فضل و فزونی خودت نقص ما رو جبران بکن و تو دستگیر ما باش، تمامی جاهایی که نیازمند حفظ تو هستی. برای همین آخر سر، اول و آخر هر کاری، خودمون و دیگران رو به خدا می سپاریم و میگیم خدا حافظمون باشه، خدای حافظ هممون باش.
بر این گناهانم مکن یا رب ملامت، مرداب عصیان مرا کم کن به رحمت. بر این گناهانم مکن یا رب ملامت، مرداب عصیان مرا کم کن به رحمت.
عزت فضای هر مسلمان. امروز جانم را کن آماج آفر.
بله، خدا کنه که ما هم توفیق بندگی و عبودیت و عبادت خالق همیشه مهربانمون در این ماه برامون فراهم و مهیا بشه و بتونیم که به صف نمازگزاران و مصلین و صائمین واقعی این ماه قرار بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و امیدوارم که اعمال عبادی همه شما خوبان و شما مؤمنان مرضی رضای پروردگار عالم قرار گرفته باشد. کسی روز ماه مبارک رمضان را عمدن نگیرد چه کفاره‌ای بر او واجب می شود؟ در پاسخ باید بگیم که اگر روزه ماه رمضان را کسی عمدن نگیرد، باید هم قضای آن را انجام بدهد و برای هر روزی را که عمدن روزه نگرفته است باید 2 ماه باید روزه بگیره، یا باید به 60 مسکین و فقیر طعام بده، و یا اینکه یک بنده آزاد کند که البته حالا دیگه بنده آزاد کردن که دیگه نیست، یا باید برای هر روز 60 روز باید روزه بگیره، یا 60 مسکین رو باید به اصطلاح قضا بدهد و اطعام بکنه. این نکته ایست که باید توجه داشته باشین. بعد مطلب دیگه هم هست که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان یه عملی را که خلاصه مبطل روزه است چند بار انجام بده، مثلا فرض فرمایید که صبح صبحانه بخوره، ظهر نهار بخوره، میان صبحانه و نهار آب بخوره در روز ماه رمضان، خب این کار رو عمدن داره انجام میده، حالا این آقا باید چند بار کفاره بپردازد؟ همه آقایون فقها میفرمایند که یک کفاره در این باب کافی است. یعنی اگه کسی روز ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفت و از صبح مشغول خوردن شد، گاهی از آب خورد، چای خورد، در حالی که میتوانست روزه بگیره، توان و استعداد روزه گرفتن رو داشت، ولی کن عمدن روزه نگرفت، این یک دونه کفاره برای او کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تشد والتقین نضاعه و توقیف استیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
خداوند ها تمام معبرها را در انتظار رسیدن رمضان تو آب و جارو کردیم. شاهد باش که با آغوش شوق در برویش گشاده ایم. پس سفره‌های دست‌هایمان را خالی مگذار.
سخت آسمون نقره کوب شبه شهر سیاه و میشه دید ترم و عقیق و آب و آینه گوشه ابروی ماه و میشه دید بعضی ها مثل ستاره ها سپید رفتن و تکه به آسمون دادن، بعضی ها رو پشت بوم خونشون موندن و ماهو به هم نشون دادن. باز باید یه دور دیگه بگذره، از همین یک دو سه روز عمرمون میمونیم یا نمیمونیم با خداست پای سفره های افطار و از کاشکیت نفس فرشته ها این دل عاشق و مبتلا کنه، کاشکی بارونی بیاد از آسمون قلبای شکسته رو طلا کنه، کاش زمون فرصتی به ما بده فرصت دوباره آشنا شدن، کاش یه بار هم ما رو قابل بدونن برا پر کشیدن و رها شدن. ای نسیم رحمت خدا ای هوای باغ آشنا، چون خزان دل شکسته ایم ما به حال خود مکن رها. باز باید یه دور دیگه بگذره، از همین یک دو سه روز عمرمون میمونیم یا نمیمونیم با خداست پای سفره های افطار و از اون، خوش به حال اون ستاره های دور که غبار جاده رو جا میذارن، سوار اسب سیاه شب میشن تو رکاب ماه نو پا میذارن، خوش به حال اون جوونه های نور که شدن شکوفه های شبه، اونا که پرنده های دلشون از رو دستای بنوتشون پرید، خوش به حال اون ستاره های دور که غبار جاده رو جا میذارن، سوار اسب سیاه شب میشن تو رکاب ماه نو پا میذارن، خوش به حال اون جوونه های نور که شدن شکوفه های شب عید، اونا که پرنده های دلشون از رو دستای بنوتشون پرید، اونا که پرنده های دلشون از رو دستای بنوتشون پرید.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند.
الهی الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی. در آستانه سوم خرداد، سال روز آزادسازی خرمشهر همیشه قهرمان هستیم و یاد و خاطره اون سالهای پرشور و حماسه و رزمندگان و دلاور مردان و قهرمانان آن زمان را گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوه شهدای جنگ تحمیلی.
اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می شود.
روز سوم خرداد، روز مقاومت، روز ایثار، روز پیروزی است.
در 37 سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام و با شعار محوری ما پیروزی، ویژه برنامه‌های سوم خرداد برگزار می‌گردد. چهارشنبه 1 خرداد رسانه دفاع مقدس و مقاومت، پنجشنبه 2 خرداد روز شهدا ایثارگران پیروان ولایت، جمعه 3 خرداد روز مقاومت ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری، شنبه 4 خرداد روز دسپول روز مقاومت و پیروزی، 3 خرداد سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر گرامی باد، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
بله، یادشون گرامی و راهشون پر رهرو باد. اما شما طرفداران برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و هر جا و هر وقت که خواستید به برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. اونایی که فرصت دنبال کردن برنامه‌های زنده رادیو گفتگو رو ندارن میتونن اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراه خودشون نصب کنن و برنامه مورد نظر خودشون رو از جدول زمانی این اپلیکیشن دریافت بکنن و سر فرصت و با حوصله اون رو گوش بکنن. همه برنامه‌هایی که قراره در ساعات آینده از این شبکه رادیویی پخش بشه همراه با توضیحات تکمیلی و ساعت شروع و پایان برنامه رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو جستجو کنید. بله، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط و تعامل پویا و مفید و سازنده هم باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شما عزیزان خواهد و همینطور شماره تلفن ناماشنا و 3 رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. اما در روزها و لحظه ها و ساعت های خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه رمضان هستیم و چقدر خوبه که در برابر اتفاقات ناگوار نه به نقطه جوش بگیم و پرهیز از مجادله و داشته باشیم و هیچگاه عیب جویی نکنیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط ابر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
جناب آقای دکتر بای، جامعه شناس، در رابطه با عیب جویی و تولید خشم امروز باهاشون صحبت میکنیم. سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید جناب دکتر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان ها موجوداتی هستند که دوست ندارند عیب هاشان بر دیگران آشکار باشه. تا تلاش همه انسان ها بر اینه که پشت ویترینی قرار بدن رفتارشون رو، خودشون رو، که خیلی عیب ها آشکار نشه، روشن نباشه، چرا که عیب را به عنوان نقطه ضعف و در واقع این نقطه کاستی برای خودشون میدن. البته در یک جامعه متعالی انسانی که معتقدند انتقاد کردن در واقع به مثابه یک هدیه گرانسنگ نسبت به برادر مؤمنه، المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن کسیست که عیب ها رو بیان میکنه و ایراد ها و اشکالات رو مطرح میکنه. ما در یک جامعه متعالی و جامعه در واقع فاخر انسانی اسلامی رو این فرهنگ ها باید باشه. متاسفانه ما الان یه مدار فاصله داریم از این تراز، از این شاخص ها، از این مختصات و ویژگی ها، ولذا ذاتن انسان به ما و انسان تمایلی به این نداره که عیبهاش آشکار باشه و این انتقادها در قالب عیب جویی. ببینید این ما از ما واقعا نقد میکنیم چون دلسوزانه میخواییم بستری برای رشد و تعالی فرد ایجاد بکنیم. یه موقع است نه، چون مگس اون قسمت‌های سالم را نمی‌بینیم، گوشی کوچکی از پشت مثلا گوش زخمی است، رو اون می‌نشینیم و به در جستجوی عیب ها هستیم و چشممون به اون جنبه‌های مثبت بسته است و فقط عیب ها را به فریاد می‌نشینیم و این عیب اشکاله، نقصه. و انسان از این رهگذر خشمگین میشه چون معتقده که این دوست داره. آدمیان علاقمندن به این که اگر نقدی، ایرادی و اشکالی، همین که در مفهوم نقد بیان در واقع جنبه های مثبت و منفی، یعنی هر دو در قالب دو کفه ترازو متعادل و مناسب باید تبیین بشه.
همه چیمون با هم میخوند الا یه چیز. تا یه دوره همی میرفتیم خونه میشد میدون جنگ. چرا برادرات اون حرفو زدن؟ حتما منظورشون اینه. چرا مامانت اونجوری نگاه کرد؟ حتما منظورش اینه. چرا فلان جوابو به فلانی ندادی؟ میدونی که من چقدر حساسم. تو هیچ وقت به حرفای من توجه نمیکنی، هیچ وقت. هر وقتم چیزی میگم میشم آدم بده. تمام مدت مهمونیا قصه بعدشو میخوردم که قراره چی نسارم کنه. به هر چیز کوچیکی واکنش نشون میداد و نمیفهمید که با این کار چقدر بهم استرس وارد میکنه، چقدر دلمو میلرزونه. واهمه داشتم از این که از خانواده من کسی دو کلمه باهاش هم کلام بشه. هر دفعه هم حرف میزدیم که یکم آروم بشه و بدون ایرادش فقط حساسیت بیش از حده، میگفت چطور تو حق داری ناراحت بشی اما من ندارم. حتی نمیتونستم بهش بفهمونم که ناراحت شدن واسه چیزایی که حق آدمه و مهمه ایرادی نداره، اما نه اینکه را به را کام زندگی رو به دهن آدم تلخ کنی. این حرفا همه ی انرژیمو میگرفت و نمیذاش از چیزی لذت ببرم. آدما کاش از یه جایی به بعد بفهمن این کارا، این حرفا درد داره.